ایده اشاره فرموده بودیم به نمد مالی کردن ایران. یکی از همیهنان عزیز برای ما یه ایمیلی فرستاده بود از یک تحلیلی به یک استراتژی جدید آمریکا، البته جدید که ما چند ماه پیش به اصطلاح ایشون تحت عنوان استراتژی قورباغه ظاهرا اسم گذاشته شده، که قورباغه رو شما اگر در آب جوش بندازین عکس‌العمل نشون میده و فرار میکنه این حرفا، ولی اگر قورباغه رو در آب بذارین و زیر آب رو حرارت بدین، این حرارت که کم کم دمای آب اندک اندک زیاد میشه، قورباغه متوجه نمیشه که داره چیز میشه، داره میسوزه. و تشبیه کرده بودن این استراتژی آمریکا رو که نمدماری یا با استراتژی قورباغه در مورد ایران، به نظر میاد که حاکمیت جمهوری اسلامی همین کار رو با ملت ما داره میکنه، برای اینکه با سانسور اخبار و وضعیتی که به خصوص در ایران درست کرده، جامعه ما به اصطلاح در اون حدی که باید، حتی تا یه اندازه‌ای در خارج از کشور هم شاید اینطوری باشه، به اون اندازه‌ای که باید در مورد خطراتی که در پیش هست و برنامه‌ای که قدرت‌های مسلط به ویژه آمریکا برای ایران چیدن که می‌تواند خدای نکرده به اون حمله بسیار وسیعی که در نظر دارن و صحبت چند می‌کنن و برنامه‌ریزیشو می‌کنن منجر بشه، اون نوع حساسیتی که باید احساس نمی‌کنن و یا نشون نمی‌دن.
دقیقا همینطوره. من یک نمونه دیگه خدمتتون عرض کنم از این مسئله حساسیت نشون ندادن و بلد سانسوری که هست، مسئله علنی شدن توسط دادگاه فرانسه و سوئیس، مسئله علنی شدن رشوه گرفتن آقای هاشم رفسنجانی و آقای مهدی رفسنجانی فرزند ایشون. شما نگاه بکنید، قاضی فرانسوی شرکت فرانسوی از ایران سود برده، ضرر که نکرده شرکت توتال.
بله.
قاضی فرانسوی یقه رئیس شرکت رو گرفته که آقا چرا کار خلاف اخلاق در داخل ایران انجام میدی؟ چرا رشوه میدی؟ این کار خوبی نیست، باعث میشه که رشوه‌گیری و فساد در ایران زیاد بشه و شما را به این جرم ما دستگیر میکنه. کشور کف، وقتی اصطلاح کشور کف رو به کار ببرم خیلی عرض میخوام، ولی از دید جمهوری اسلامی به کار ببرم، کشور کف قاضیش نگران این هستش که در داخل ایران فساد بالا نره. کشور ام القرای اسلام در تهران اصلا انگار نگار که اون مسئله وجود داره. شما ببینید یک روزی اگر در یکی از این کشورهای غربی فاش بشه که 60 میلیون دلار رشوه میرسه به شما رو یک کشوری، اون 2 ساعت بیشتر نمیتونه حکومت بکنه.
بله.
ولی در داخل ایران اصلا صحبتش نیست، انگار نه انگار آقازاده فقط مجبور شده یه مساعده کنه بگی که اصلا من نبودم، نه همچین چیزی نیستش، خلاف کل مدارک و اسنادی که دادگاه داده بیرون. آخه دادگاه فرانسوی که سودی از این بابت نداره. چرا سودی نداره؟ به چند علت. یک، توتال شرکت نفتی فرانسوی سود برده، شرکت فرانسوی هم هست، خیلی خوب بوده برای فرانسوی این قرار داد. دو، حکومت های غربی مخالفتی با آقای هاشم رفسنجانی ندارن. حکومت های غربی در بعضیشون در این خواب هستن که آقای احمدی نژاد کنار بره و آقای هاشم رفسنجانی دوباره اوضاع رو در دست بگیره، برای که بتونن با هم دیگه کنار بیان و با هم دیگه گل و بلبل بگن و بفروشند و بخرند و همه مسائل هم حل بشه. خب پس مسئله چی بوده؟ مسئله این بوده که طبق قانون و طبق اخلاق رشوه‌گیری مسئله ولی قاضی پیدا کرده، پول رو پیدا کرده، شماره حساب رو پیدا کرده، طرف هم اعتراف کرده، اما در داخل ایران نخیر، اصلا کسی صحبت جریان نمی کنه. مسئله کوچیک نیست.
بله.
آقای مهدی هاشمی چندین سال مسئول این قراردادها بوده در داخل ایران و این یک مورد از همه اون مواردیست که حالا به دست قاضی افتاده. شما ببینید چندین فقط در نفت نیست در ایران که سر هر مسئله اینها از این رشوه گیری ها دارن. خب چرا رشوه دادن اینها؟ رشوه دادن که قرارداد سودآور داشته باشن، یعنی علیه منافع ایران، علیه حقوق ملت ایران. و آقای هاشمی رفسنجانی هم این بین در این بین 60 میلیون دلاری یوروی ببخشید گیرشون داد و استفاده بکنه. خب اگر حساسیت نسبت به این فسادها، نسبت به این روش ها بالا بود، اونها یک ساعت هم نمیتونستن حکومت بکنن. ولی متاسفانه این حساسیت ها بالا نیست. یکی از علتش هم سانسور شدیده و علت دیگه هستش که این رژیم به نام دین تمام اون چرا که به نام اخلاق اهمیت داشت در جامعه شکسته.
بله کاملا
در جامعه شکسته و متاسفانه فساد در بخش مهمی از جامعه، بخش مهمیش من نمیخوام اتاقایم، در بخش که ناچیز نیست حضور داره و عادت کردن و خوب گرفته جامعه.
بله.
و این وجدان بسیار قوی اخلاقی میخواد که دوباره این جامعه رو تکون بده و که خودتو از این مسائل آسوده و رها بکن. ولی متاسفانه به علت سانسور و به علت این فساد عمیق و ریشه‌ای که این رژیم در داخل ایران شیوع داده، این حساسیت ها وجود نداره. من یادمه آقای اگر اشتباه نکنم سرجیمتسین نویسنده مبارز که کتاب گولاک رو فکر کنم نوشته در شوروی، بعد وقتی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشی کرد و آقای یلسین اومد روی کار، یک مسئله جدی رو مطرح کرد. گفت ما یک مسئله بسیار مهم داریم که کمونیست ها از بین بردن و اون هم مسئله اخلاقه و جامعه دموکراتیک در روسیه به این راحتی نمیتونه پا بگیره مگر که این مسئله اخلاق و این وجدان اخلاقی قوی بشه در جامعه. حالا شما تصور این رو بکنید که اون کمونیستی بوده، این اسلامیستی اصلا به اسم اخلاق اومده حکومت کنه.
کاملا
اون به اسم علم اومد حکومت بکنه، به اسم ماتریالیسم اومد حکومت بکنه، این به اسم اخلاق اومده حکومت بکنه، سر تا پاش فساده، سر تا پاش فساده، یک تیکه سالم نداره. خب ببینید چه این ضربه از هر بمب اتمی برای ایران بدتره. و ما الان فکر همین 27 سال داریم مورد تهاجم بمب اتمی رژیم ایران هستیم.
کاملا درست.
و این حساسیت لازم نسبت به این مسائل، مثلا این فساد یکیشه، این مسئله استقلال ایران، مسئله آزادی ها، مسئله حقوق بشر. خب این خانم انگلیسی شما به چه مناسبت آوردید پای تلویزیون که به انگلیس بگه کار رو انگلیس بد بوده؟ این همون روش های توابسازیه دیگه.
دقیقا
همون روش های توابسازیه.
ما عادت کردن از اون آغاز
عادت کردن، انقدر خوب کردن که فکر میدونن کار خوب کردن.
بله.
میارن در تلویزیون ملی ایران نشون میدن، در تلویزیون جمهوری اسلامی نشون میدن، تبلیغ میکنن. خب این که خلاف حقوق بشر، خلاف کنوانسیون، حتی جنگ هم باشه شما این کارو با سربازا میتونید بکنید. جنگ هم باشه نمیشه کرد. ولی خب متاسفانه قانون که هیچ، اخلاق هیچ، هیچ کدوم از اینها برای این رژیم اصلا محلی از
اعراب نداره.
نداره.
واقعا همونطور که درستی هم اشاره کردید، این در زدودن اخلاق در جامعه نقش بسیار مؤثری داشته. جناب مصطفی، میخواستم یه لطف بفرمایید در این مورد توضیح بفرمایید که با توجه به عملکرد رژیم در تمام طول این 28 سال و به ویژه این چند وقت اخیر، سیاستی رو که داره دنبال میکنه اون سیاست بیامنو بزنه و این امکان این که این سیاست رو بتونه به انتهام برسونه، به ویژه با این که به همون درستی هم که باز اشاره شد که در بیخبری مردم، سانسور و کم اطلاعی و همینطور هم در کنارش شعله افروزی جنگ، شما فکر نمی کنید که ما داریم به اون مراحل آخر یک تجاوز به ایران نزدیک می شیم؟
ببینید متاسفانه اون فیلمی که انسان مثل یک فیلم داره جلوش نظارگرش هست و میبینه، متاسفانه داره به اون طرف میره و سرعتش هم داره هی زیاد میشه. هر روز که میگذره به جایی که علامتی بیاد که نشان بده که جهت عوض میشه، متاسفانه جهت بیشتر به اون سو میره. و اگر مسئله گیر کردن شدید آمریکا در عراق نبود، شما مسلم بدونید که الان اجرا هم شده بود.
کاملا درست.
و اگر ما یک نیمچه شانسی آوردیم، اون این هستش که در عراق آمریکا با شکست بسیار جدی روبرو شده و ساده نیست که دوباره بتونه دست به یک حمله نظامی دیگه بزنه. اما نه این که امکانش وجود نداشته باشه، هر سخنرانی که آقای بوش میکنه جملاتی رو به کار میبره که در اونها افکار عمومی میخواد در آمریکا آماده بکنه که بره و ایران رو بزنه. و اصلا تا جایی که برخی از اینها به این نتیجه رسیدن که پایان ریاست جمهوری آقای بوش باید با این پیروزی اگر تمام بشه، این پیروزی چیه؟ الان یک تحرکات زیادی هم در خاورمیانه هست از طریق عربستان که نفوذ ایران رو در فلسطین و در لبنان کم بکنن، چه شکلی کم بکنن؟ به حزب الله و به حماس بخشی از اون چیزهایی که میخوان خود اینها بدن. نیازی به کمک های مالی ایران نداشته باشه. دوم، تقویت کنن کشورهای عربی رو که آمریکا یک زمانی دنبال این بود که با طرح خاورمیانه بزرگ اونها رو تضعیف بکنه و الان دنبال تقویت اون هاست. ببینید که همه کشورهای عربی هم رفتن جلسه تشکیل دادن و به غیر از آقای قذافی که کسی برای اون اعتبار قائل نیست در جهان، همه اونها رفتن نشستن اونجا و یک قطعنامه را هم بیرون دادن و آقای قذافی گفت من در چنین جلسه‌ای که هدفش تقویت ضدیت شیعه و سنی باشه و علیه ایران باشه شرکت نمی کنم. پس اون جلسه یک از سیستاش چی بوده؟ از صحبت های آقای قذافی واضحه به علیه رژیم ایران بتونن عرب ها موضع جدی و مورد توافق یک دیگر داشته باشن که این کار هم انجام دادن که این میره همون توی بخش نمدلالی. وقتی که نفوذش رو در لبنان و در فلسطین تونستن کم کنن، نفوذش که بخش بسیار مهمش رو از طریق کمک های مالی که به اونها میکنه به دست آورده اونها رو کم کنه و در عراق هم که کشورهای عربی خواستار تغییر قانون اساسی شدند، برای که برای بخش سنی عراق یک سهم ویژه‌ای رو قائل هستند. خب اینها پس آمریکا الان داره میخواد با این کشورها یک اتحاد جدیدی علیه ایران ایجاد بکنه و آقای احمدی نژاد هم روز به روز داره به اینها کمک میکنه. یک روز کنفرانس هولوکاست میذاره در تهران که مایه شرم برای هر انسانی، یک روز ملوانهای انگلیسی رو یاد میگیره، یک روز میگه اسرائیل باید از جا کنده بشه، نفی بشه، هر روزی بدونی که هیچ چیزی هیچ سودی حتی برای خودش داشته باشه، دلها به یک سهمی به یک طوری هدیه هایی میده و فضاهایی باز میکنه که بتونن متاسفانه به میهن ما هم تجاوز کنن.
بله.
و این کاملا با شما موافقم، متاسفانه فیلم داره درست هم میره و حلمت خیلی بزرگی میخواد یا یک اتفاقات جدی میخواد که تمام اتفاقات رو نمیشه پیش بینی کرد که جهت این فیلم عوض بشه، مسیرش عوض بشه و ما دچار این حمله نظامی به ایران نشیم.
جمع صفحه
بله؟
جمع صفحه ببخشید، سومین ناو هواپیما برای آمریکا هم راهی خلیج فارس است.
بله اینا ببینید وقتی که این ها میرن اونجا که برای مهمونی که نمیرن که اونجا
تحصیلات بیرن،
نه اینا یک گیرانی که داره هر کدوم از این کارهایی که انجام میشه
دقیقا
داره اینطوری چند هزار تا سربازی بفرستید خلیج فارس که اونجا چکار میکنن اونجا؟
آبتنی کنن.
بله آبتنی میکنن، کوسه داره، نه آبتنی هم نمیتونن میکنن. اینه که اونها یک حالتی پیدا میشه که حتی یک ممکن از دست بخشی از دولت آمریکا هم خارج بشه. چنان که در مورد جنگ عراق شد، چنین آقای پاول ممکن است که در درونش موافق این جنگ نبوده، ولی میدونیم که بخشی از حاکمیت آمریکا نه ایشان رو هم با خودش موافق کرد و اون جنگ هم صورت پذیرفت، جنگی که این همه نتایج منفی داشته تا حالا. در مورد ایران هم همین مسئله احتمالش بسیار زیاده، وجود این نفهای دیپلماتی و حمایت های دولت ایران رو کنار هم بگذاریم متاسفانه ما رو به اون سمت میبره.
آقای دکتر، یکی از فرماندهان عالی رتبه نظامی آمریکا، من نقل قولی ازش دیدم در گزارشی از اسوسییتد پرس، فردای دستگیری این ملوانان و تفنگداران دریایی انگلیس که میگفت متاسفانه در یک شرایط و وضعیتی در منطقه هستیم به خصوص از نظر نظامی که خواسته یا ناخواسته گاهی اوقات بعضی اتفاقات و تصادفات میتواند به یک جنگ بسیار وسیع ناخواسته منجر بشود. بنابراین این خطر اتفاقاتی از این نوع با توجه به این همه آمادگی جنگی که در منطقه وجود داره و تشنجات و حساسیت ها بسیار خطرناک و وخامتبار است. اما یک سوال دیگه، نکته دیگه که من داشتم آقای دکتر این است که به نظر میاد که نه تنها حاکمیت یا لااقل بخشی از غالب حاکمیت جمهوری اسلامی دست به یک قمار بسیار خطرناکی زده و اون هم بیشتر بر این اساس که آمریکا به دلیل مشکلاتی که چه از نظر نظامی در عراق داره و در یک بمبستگی کرده و چه از نظر جبری که در بر بخشی از سیاسیون مخالف در کنگره و افکار عمومی غالب هست و بنابراین احتمال حمله به ایران را کم میکنه، نه تنها حاکمیت به این باور به این قمار دست داده، بلکه بخشی از هممیهنان ما از این رو مثلا از این زاویه مسئله نگاه میکنن و اونها هم دست به قماری زدن و توجیه میکنن وضعیت رو و یا امیدوارم به این که یا باورشون به این است که نه آمریکا حمله نخواهد کرد و یا اگر هم مسئله به یک این پرونده و این داستان به یک جای حساسی برسد این آقایون آخوندهای حاکم بالاخره یه جوری کتا میان و سازش میکنن و جام زهر دیگری را سر خواهن کشن.
حالا خدمتتون عرض کنم که متاسفانه بخش از هم‌میهنان ما هستن که برای اینکه به کرسی قدرت برسن به هر چیزی حاضرن. اینها برخیشون اصلا موافق هستن با حمله نظامی و درخواست میکنن با جمله های مشخصی که به کار میبرن بدون اینکه اینطوری صریح بگن. برخیشون سیاست دیگه رو به کار میبرن و اینکه این حساسیت رو کم بکنن و بگن که احتیاجی همچین مسئله نیست و پیش نمیاد، در صورتی که در درون خودشون دوست دارن پیش بیاد. و از اونجایی که نسبت به توانایی های ملت ایران اعتقادی ندارن، اعتقادن که باید پیش بیاد و ما رو آمریکا از شر این آخوندها رها کنه. خدمتتون عرض کنم که خب عراق کنار ما هست دیگه. آقای چلبی رو من نمیگم، آقای طالبانی رو میگم که به اصطلاح نسبت به چلبی خیلی مستقل تر از نسبت به آمریکا بود. آقای چلبی، آقای طالبانی دیروز سخنرانی کردن و گفتن ارتش آزاد کننده تبدیل شده به ارتش اشغالگر و سرطده آمریکایی هم در آمده که آقا اصلا تو اگه اونجا هستیم ما اومدیم سرطن انداختیم، حالا تو توی کوهای کردستان شمال بودی و توفنگ دستت میگرفتی هیچ هم نداشتی، حالا اونجا رئیس جمهور هم شدی این حرفا رو میزنی. این مکانیسم خودشو داره، وقتی که حمله نظامی بشه دیگه اینطور نیستش که اینهایی که دلشون رو خوش کردن بتونن اونجا به جایی برسن، به کاری برسن، بلکه اون رو تانک و توپ و ارتش آمریکاست که تعیین میکنه، نیازهای ارتش آمریکاست که تعیین میکنه چه مسئله پیش بیاد در داخل اون کشورهایی که اشغال میکنه. میگه متاسفانه بله این وجود داره، این حساسیت رو ما کسانی که تمامی کسانی که با هر عقیده ای نسبت به میهن خودشون نسبت به استقلال ایران حساس هستن و دوست دارن که حل بحران سیاسی ایران از طریق مردم ایران و ملت ایران صورت بگیره، باید این حساسیت رو بالا ببرن و این توضیحات رو بدن که نخیر این خطر جدیست. مگر جنگ ایران و عراق رو آقای خمینی نگفتش که صدام غلطی نمیتواند بکند؟ هشت سال ما جنگ کردیم، آخرش هم جنگ رو با افتضاح کامل به پایان بردیم. ما که منظور رژیم جمهوری اسلامی است، حالت به نام ملت ایران با چند صد هزار کشته، با یک نسل صدام، با میلیون ها نفر مهاجر. خب اینها واقعا اینکه وقتی که خدمت رو الان میگفتم این فساد آقای رفتانی یعنی خیلی کوچیکه این مسئله دستمیلیون دلار نسبت به تمام این، شما بخواهی این پرونده این مسئولیت ها رو نسبت بهش رسیدگی بکنیم. ولی خب یک بار میشه، وقتی هم شد دیگه حالا شما بیاد نه این سنگ از تنچا بیار بیرون، سالها و سالها طول میکشه. بلان که الان برای عراق یادم نیست 5 سال مثل این که امریکا اینجاست و هنوز هم هیچ مسئله حل نشده و هر روز هم 40 نفر 50 نفر در عملیات تروریستی و خشونت‌آمیز کشته میشن.
بله جناب مصطفی، با توجه به این که چنین فاجعه ای اگر رخ بده یک فاجعه واقع میشه گفتش که تلخ و جانگزاز خواهد بود از بسیاری واقعه ها و فاجعه هایی که بر ایران تحمیل شده، سختتر و آسیب پذیرتر و جبران ناپذیرتر خواهد بود. حالا محبت کنید بفرمایید که وظایف ما ایرانیان در مقابل این رژیم آتش افروز و بیگانگان متجاوز چیست تا چه باید بکنید؟
خدمت رو عرض کنم که با مسئله این است که در جهان و در داخل ایران این صدای دیگر، این صدای استقلال آزادی، این صدای سوم تقویت میشه که کسانی به عنوان مخالفان رژیم و مخالفان حمله نظامی در صحنه تقویت بشن و نیروهای گروه‌های مختلف که حول این محور هستن به هم پیوند بخورن و بتونن به افکار عمومی جهان نشون بدن که آلترناتیو دیگه امکان دارد و نه جمهوری اسلامی نه راه حل آمریکایی که هیچ کدوم راه حل نیستن و این کار تقویت این فکر و این آلترناتیو مهمترین کاری است که باید انجام داد. باید بین داخل ایران، خارج ایران، گروه‌های داخل ایران، گروه‌های خارج از کشور پیوندها قوی‌تر بشه، نزدیکی‌ها بیشتر بشه که این صدای سوم، این صدای استقلال آزادی تقویت بگرده تا اجازه چنین حمله‌ای به امریکا داده نشه. برای که امریکا اگر چنان آلترناتیو محکمی را ببینه نمیتواند حمله بکنه، اما اگر خبری نباشه و افق روشنی نباشه آمریکا بسیار راحت همینطور که در مورد عراق کرد در مورد ایران هم خواهد توانست انجام بده.
جان مصطفی بیش از این دیگه مزاحم شما نشیم و سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید.
علیکم، من از شما تشکر بکنم و از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی بکنم.
از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید خیلی ممنون. موفق و پیروز باشید.
مجددا سپاسگزار آقای دکتر. منم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. شب شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مهران مصطفی درباره وضعیت و شرایط امروز ایران با توجه به بحران‌سازی‌های جدید و دستگیری ملوان‌های انگلیسی و اهداف حاکمیت در ایران در ایجاد چنین بحران‌ها و همینطور چگونگی آن در زمین سازی برای تجاوز آمریکا به ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.